ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید اقدامات مقام‌های ایران میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمیش به دلیل نقض حقوق بشر را علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. بریتانیا 7 فرمانده سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر در سرکوب اعتراض‌ها می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای رحمان روز دوشنبه به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مرتکب اعمالی شدند که می‌تواند جنایت علیه بشریت تعریف شود. قتل، بازداشت فراقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی و آزار از جمله اتهاماتی است که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد. در واکنش به این اظهارات نماینده حکومت جمهوری اسلامی در ژنو این ادعاها را تخیلی خواند. پیشتر شورای حقوق بشر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب اعتراضات ایران رأی داده بود. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزیران خارجه ششمین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اعمال خواهند کرد. خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. به همین دلیل است که بسته ششم تحریم‌ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد. او افزود که این بسته جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند. از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کردند. دولت بریتانیا روز دوشنبه فرماندهان بنیاد تعاون سپاه پاسداران از نهادهای درگیر در تأمین مالی سپاه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بر مبنای این تحریم‌های جدید، علی اصغر نوروزی، رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، امین الله امامی طباطبایی، نایب رئیس بنیاد تعاون سپاه، یحیی علاءالدینی، جمال بابا مرادی و احمد کریمی از اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، و علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز هم به تحریم ها افزوده شدند. بهاره هدایت در پیامی با گرامیداشت یاد کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات سراسری اخیر بر ضرورت براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد. در این باره با فرزاد سیفکاران، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، گفتگوی انجام دادم و در مورد نکات حائز اهمیت نامه خانم هدایت سوال کردم.
من فکر میکنم که خانم هدایت این متنی رو که نوشتن با توجه به اشاراتی هم که در اون متن دارن کاملا سعی کردن که یک فضای واقعی، آنچه که در حال حاضر در دل جامعه داره میگذره، با توجه به اینکه ایشون سالها در جنبش‌های هم دانشجویی و هم سیاسی فعالیت داشتن، آشنایی کامل با جنبش‌های مختلف اجتماعی دارن و در تمام این سالها به نوعی میشه گفت ایشون رصد کردن جریان‌های مختلف رو و سالها تلاش کردن آنچه که در متن خودشون هم گفته میشه با توجه به اونچه که برجام خونده شد و انگار که جهان جمهوری اسلامی رو پذیرفته بود و آنها هم سعی کردن با یک نگاه در ذهن خودشون این توافق رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، بلکه بتونن یک اصلاحاتی رو انجام بدن، اما الان از اون کاملا عبور کردن و ما شاهد هستیم که این متن خانم هدایت در آستانه در واقع نوروز 1400 دو و بعد از یک سرکوب خونینی که تا الان صدها نفر کشته شدن، کاملا داره درباره یک شرایط واقعی صحبت میکنه، یک شرایط واقعی که زمزمه هاش از سالها پیش پیچیده بود در بدن جامعه و اون عبور کامل از جمهوری اسلامی هست. و من فکر میکنم واقعی بودن فضای این نامه با اون چه که ایشون ترسیم کرده یکی از مهمترین و نقاط قوتش هست، به خاطر اینکه ما حتی میبینیم ایشون با عنوان فردی که سالها در اصلاح طلبی و به نوعی برای اصلاح امور در دل جمهوری اسلامی تلاش کردن، الان براندازی رو در واقع یک ضرورت میدونن و یک جمله درخشانی که ایشون دارن میگن که در واقع براندازی مشروعیتش رو از ضرورت خودش میبینه. یعنی ایشون الان به این ضرورت قائل هستن و این ضرورت رو در بطن جامعه و مطالباتی که آحاد مختلف جامعه ایران داره میبینن.
آیا میشه اینطور برداشت کرد از نامه خانم هدایت که ایشون تغییر موضع سیاسی دادن؟
وقتی که ما در ابتدای نامه خانم بهار هدایت با مفهوم براندازی روبرو میشیم و ایشون مفهوم براندازی رو وقتی به کار میبرن و بهش هم در متن خودشون و گفتار سیاسیشون اون رو حائز مشروعیت در شرایط کنونی میدونن، خب ما در قبال این براندازی باید یک شرایطی رو هم متصور بشیم که آیا اون شرایط اون نیازهای براندازی رو داره یا نه. خب این جنبش شعار اصلی زن زندگی آزادی بود و وقتی این شعار با زن شروع میشه، یعنی زنها میخوان اون تسلط خودشون بر حقوقشون رو دوباره باز پس بگیرن، یعنی میخوان در واقع تسلط بر بدنشون رو باز پس بگیرن، اون فضاهایی که به واسطه این عدم تسلط بر بدن از اونها گرفته شده باز پس بگیرن و در ادامه اون ما با آزادی سر و کار داریم. و خانم هدایت هم در متنشون اشاره میکنن که اگر ما میخوایم به آزادی برسیم در دل این جنبش، نتیجتاً باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. خب ما وقتی این شعار رو در دل این جنبش اعتراضی که بیش از 6 ماه الان از اون میگذره میبینیم و در نامه ایشون هم همونطور که اشاره کردن در ابتدا مفهوم براندازی میاد، این کاملاً خودشون نشون میده که وقتی زنها به عنوان پایه‌گذاران اصلی این جنبش، کسانی که هزینه دادن بابت این جنبش، کسانی که دارن مطالبات به حقشون رو از طریق این جنبش و با این شعار بسیار مترقی پیش میبرن، نتیجتاً هیچ چیز دیگه غیر از براندازی نیست که بتونه این مطالبات رو و این آزادی رو تحقق پیدا بکنه، به خاطر اینکه در واقع تسلط بر بدن زن کاملاً منافی ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست که اون رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته. برای همین کاملا به درستی این شعار رو در کنار آزادی خواهی و براندازی در نامشون استفاده کرده.
زمان انتشار این نامه چقدر اهمیت داره؟
بله اهمیت داره، مخصوصا با توجه به این که ما شاهد هستیم الان بعد از این سرکوب هم خونین و خشونتباری که در ماهای گذشته اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به نوعی اوضاع رو عادی نشون بده. ابتدا با یک عفو نمایشی تعدادی از زندانیان رو آزاد کرد که کوچکترین بخش شامل زندانیان سیاسی میشد، در حالی که ما شاهدیم برخی از زندانیان سیاسی نه تنها همچنان در زندان موندن، بلکه برخیشون مانند خانم سپیدقلیان تنها چند ساعت بعد از آزادی دوباره با خشونت بازداشت میشن. و روابط منطقه‌ای که داره شکل میده، در واقع روابطی که با عربستان سعودی داره شکل میگیره و زمزمه هاش هست که این روابط دوباره به حالت نرمال برگرده، و یا سفرهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن با کشورهای منطقه انجام میدن، یا تحریم‌های جدیدی که به نوعی ایالات متحده از در واقع اعمال اونها جلوگیری کرد، همه اینها نشون میده که در پشت پرده اتفاقاتی داره میفته و به قول معروف اون چرخش و یا نرمش قهرمانانه که لازم بود نظام داره انجام میده، به خاطر اینکه از این فضا عبور بکنه و در واقع افکار عمومی رو تلطیف بکنه و فراموش بکنن که در چند ماه گذشته چه شرایطی اتفاق افتاد. و خانم بهار هدایت دقیقاً در آستانه نوروزی که امسال متاسفانه به واسطه این سرکوب خشونتبار اون رنگ و بوی همیشگی رو نداره، سعی کرد یادآوری بکنه که این فضایی که جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو ترسیم بکنه و همه چیز رو به حالت قبل برگردونه دیگه امکان پذیر نیست، بلکه خواست و اراده عمومی به عبور از جمهوری اسلامی داره کشیده میشه و نمیتونیم بعد از این ما کاملا منفعل باشیم و فکر بکنیم که خب همه چیز قراره به شرایط قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی برگرده و چون این چیزی اساساً امکان پذیر نیست و در این متن ما کاملاً این رو می‌بینیم، به خاطر اینکه ایشون اشاره می‌کنن که ماهیت وجود جمهوری اسلامی کاملاً حیات جوانان و مردم ایران رو تحت خطر و تحت شعاع قرار میده.
صدای فرزاد سیفکاران روزنامه‌نگار مقیم ترکیه را شنیدیم. رهبر چین در بعد و ورود به روسیه تاکید کرد دو کشور متحد هستند، به یکدیگر اعتماد دارند و مصمماً مشترکاً برای حفظ حقوق بین‌الملل تلاش کنند. آمادگی پکن برای گسترش روابط با مسکو در حالی است که علیه ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با جنایات جنگی قرار بازداشت صادر شده. کیف و متحدان غربیش به دقت رایزنی‌های شی جین پینگ و هیئت همراهش در مسکو را دنبال می‌کنند، به ویژه که همزمان با میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی، چین برای پایان جنگ در اوکراین نیز طرحی ارائه کرده بود. آن رایاسکایا گزارش می‌دهد.
شی جین پینگ ظهر دوشنبه وارد مسکو شد، در حالی که پیشتر گزارش شده بود ولادیمیر پوتین خودش به فرودگاه می‌رود. او مورد استقبال معاون نخست وزیر روسیه در امور فرهنگ، ورزش و گردشگری قرار گرفت. برنامه رسمی رئیس جمهور چین در روسیه از سه‌شنبه آغاز خواهد شد، اما کرملین پنهان نمی‌کند مهمترین بخش این دیدار سه روزه رایزنی‌های پشت پرده وی با همتای روسش است که عصر دوشنبه هنگام صرف شام برگزار خواهد شد. صاحب نظران متفق القولند که هنگام این دیدار رئیس جمهور روسیه صراحتاً از پکن درخواست کمک خواهد کرد، هم برای ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و بکاربرد دوگانه و هم برای افزایش واردات از روسیه تا بودجه دولت روسیه کمتر تحت فشار باشد. دیدار با رهبر چین برای ولادیمیر پوتین همچنین برای اهداف تبلیغاتی مهم است تا نشان دهد که او منزوی نیست. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه از صدور حکم بازداشتش توسط دیوان کیفری بین المللی آگاه است، اما آن را فاقد اعتبار می داند. پوتین در پی ابلاغ این حکم از کرمه الحاقی و شهر ماریوپول که در پی نبردهای سنگین سال گذشته به اشغال روسیه در آمده بود دیدار و دوشنبه به نیروهایی که در انتقال غیرنظامیان و کودکان اوکراینی به روسیه ایفای نقش کردند، همان جنایتی که باعث آغاز پیگرد قانونی و از سوی دیوان کیفری بین المللی شد، نشان افتخار اهدا کرد. الکسی گابویف، کارشناس روابط روسیه و چین، معتقد است دیدار با ولادیمیر پوتین کلیدی است تا شی جین پینگ درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرد.
رهبر چین نگران است اگر روسیه در جنگ شکست بخورد، تحولات داخلی در روسیه منجر به تغییر حکومت خواهد شد که این به ضرر پکن است، و از سوی دیگر دست آمریکا برای تشدید فشار بر چین را باز می‌گذارد. در این حال به روشنی پکن هنوز درباره ارسال سلاح مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین تصمیم نگرفته. اول از همه به آن دلیل که چین مدعی است که برخلاف آمریکا به حقوق بین‌الملل پایبند است. فروش سلاح به متجاوز سالها سال تلاش پکن برای ایجاد چنین وجهه‌ای را از بین خواهد برد، و برای برداشتن این گام پکن باید از کرملین امتیازهایی دریافت کند که تاکنون نگرفته. در عرصه اقتصادی این امتیازها مشخص و مربوط به صادرات نفت و گاز روسیه به چین با تخفیف‌های هرچه بیشتر است. بیشک تسریع احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به چین از نتایج دیدار کنونی خواهد بود. در عرصه نظامی چین می‌تواند از روسیه فناوری‌های حساس مثلا زیردریایی دریافت کند و اجازه حضور فعال‌تر در شمالگان و یا استقرار پایگاه‌های نظامی در آسیای میانه و بهره‌برداری از پایگاه‌های نظامی روسیه را طلب کند. ممکن است به روسیه در ازای متوقف کردن فروش و پشتیبانی تسلیحات روسی در هند سلاح بدهد، اما اهرم‌های فشار پکن بر مسکو بسیار بیشتر است. در حالی که پوتین رهبر چین را برادر می‌نامد، او بیشک برای شی برادر کوچک است. برای شی این دیدار مهم است تا اطلاعات دست اول کسب و داد و ستد سیاسی کند و ضمناً با ترویج طرح صلح خود که هرچند در اصل کلیگویی و فاقد ارزش است، بر اهمیت خود در میان کشورهای در حال توسعه تاکید کنند.
از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین، مقامات چینی به همتایان روس خود 29 بار و به همتایان اوکراینیشان 5 بار دیدار یا تلفنی گفتگو کردند. شی جی پینگ در این مدت 4 بار با ولادیمیر پوتین در تماس بود و پاییز گذشته رؤسای جمهور دو کشور در سمرقند ازبکستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای دیدار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها درخواست گفتگو با رهبر چین را مطرح کرده و گزارش ها هاکیست نخستین تماس تلفنیشان از ابتدای جنگ پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن انجام خواهد شد.
بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.